بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این از شب صورت سومی ما گفتیم که در اطمینان و یعنی علم میفرماید لازمه و لابد فی هذا القص این موارد شاهد حال من فصول القطع که گفتیم مراد قطع عرفیه که شامل اطمینان هم میشه که ما اصطلحوا علی ذلک فعبروا عن الاطمینان بالعلم العرفی، اطمینان را علم عرفی ازش یاد می کنند. مقصود از اطمینان بلوغ الظن الى مرتبته لا یعتنا باحتمال الخلاف عرفا، چون بالاخره همیشه همراه با ظن احتمال خلاف است، برخلاف قطع که اون دیگه همراهش با احتمال خلاف نیست. معمولا ارشد در امور خارجیه قطع حاصل نمیشه که هیچ احتمال خلاف نباشه، تا که این حاصل میشه که احتمال خلاف به قدری ضعیفه، از علما میگیم 1%، 2% که لا یعتنا به عند العقلاء. وقت این رو میگن اطمینان که مرتبه بسیار قوی از ظن در حقیقت، اما یلحق بالعلم فی الحجیه، لأن العقلاء يعملون به ويرونه حجة، فالإطمئنان حجة عقلائية، عقلاء بش عمل ميكونان وحجة ميزانا نفسه. بنابراین هر جا در این موارد میگیم که قطع لازمه، علم لازمه، مقصود علم قطع عرفی و عقلایی که شامل اطمینان هم میشه. حالا در مورد چیز بود که عرض میشه، شاهد حال مثالیشون زدن، مثل مضاعف مفتوحة الابواب و حمامات و خانات و نحو ذلك. بله، یک ضوابطی براش عرض میشه محقق خوبی بیان کردن که عرض میشه خدمت شما، بد نیست اینا به نگاهی بهشون بکنید. یکی از این موارد که دلاله به صلاح از شاهد حال استفاده میشه موارد ملازمات، مثلا ملازمه عقلیه هست، مثل این که مثلا فرض فرمایید که اجازه داده که مثلا بیاییم وضو بگیریم توی خون، ما نگاه میکنیم میبینیم هیچ آبی توی خانه نیست الا حوضی که در وسط خانه هست، خود به خود این ملازمه داره با عبور، یعنی آمدن تو خانه اقل کار نماز کار نداریم، اکثر نماز نیست، مقصود استفاده از یک مطلبی به یک مطلب دیگه تعطی بکنیم، اول دیگه اینجا مثلا فرسان ملازمه وجود برای اینکه گفته که شما اجازه دارید من راضی هستم که وضو بگیرید، خب آب کجا هست؟ آب مثلا فرس کنید با آخر منزله، قسمت عمق منزل، یعنی ما در دم در وارد بشیم در یه طریق بکنیم تا کجا؟ تا خودمون رسیم سر، پس نسبت به عبور از این قسمت از زمین خود به خود ندادت پیدا می کند بر رضا، برای اینکه وضو گرفتن امکان پذیر نیست الا با این تصرف، پس این ملازمه داره، ملازمه عقلیه داره، در سر یعنی ملازمه خارجیه داره، از میشه با اون تصرف پس رضا اعلام رضایت نسبت به وضو گرفتن خود به خود آره ملازمه داره با یکی دلالت هم میکنه برای یکی بر عبور، عبور و تصرف در این خانه از دم در تا کجا؟ تا اون تهی که این حوض وجود داره، تا اگر نریم چطور وضو بگیریم. عرض کنم خدمت شما و من هر ملازمات العاطیه التي تعد عرفا من شؤون المأذون فيه و لوازمه، یه سری ملازمات هست که اینا ملازمات عقلیه نیست، قبيلة لا، أما ملازمات عرفية و عاطفية است. يعني چه؟ يعني اینی که بنای مردم برای اینا قرار گرفته که اینا رو لازم و ملزوم کرده، فلا عقلا تلازمی نداره. مثل همون قضیه نماز خوندن تو حمام ها، نماز خوندن تو حمام و اینکه یادشون حمامات عمومی بود عرض کنم و مردم میرفتن حمام، این عرض میشد به خدمت باسات شما اوقاتون که میکردن نمازشون را یا داخل خود صحن حمام یا داخل رختکن نماز میخوندن و متعارف هم بود، هیچ کس هم سوال نمیکرد، اصلا احتمال عدم رضا هم نمیرفت. خب این چه ملازمه؟ ملازمه بین جواز استحمام، رضایت به استحمام و رضایت به نماز، یه ملازمه عرفیه که یه امر ظاهری بود در تمام حمامات متعارف بود و هیچ کس هم سوال هم نکرد، احتمال خلاف هم نمیداد. نماز میخونن همون جایی که بودن، نه اینکه نماز خونن، نماز خونه نداشت تو خود حمام، همون جایی که بودن نماز میخونن. باید حمام عمومی برایشون درست بکنیم، یه قلبی مشتبال بزن تا این سیزه را بفهمن که حمام عمومی یعنی چه. خیلی یعنی بشه ما نصف عمرتون خسارت کردیم. بله بله، نه شر حمام های حالا هم قابل قیاس و حمام های سابق نیست، نه اون موقع چیز. خب من هر ملازمات عادیه که این هم پس میشه جز ملازمات عادیه. خب حالا یه مواردی هست مثلا تو حمام این ملازمه عرفیه وجود داره، توجه فرمودید، فلهذا به هر مقداری که ملازمه عرفیه بود، ملازمه عرفیه یعنی ملازمه به قسم عقل وجود نداره لیکن منای عرف و متعارف بر این قرار گرفته، خب اونم عمل میکنیم چون یه اطمینان آوره، مگر اینکه تصریح به خلافش بشه. یه سری از کنم میفرماید، ولی خیلی از جا مثلا در مورد مضیفا همینطور، همینطور که گفتیم مضیفاتی که مفتوحت الابواب باشه که باز هم همون جز ملازمات عرفیه است، چون که بنای عرف و متعارف خودی مضیف داره این بوده که دی مردم بیان میشینن، مردم هم عموم پرسی اهل محل دست یا دیگران یا حتی عابرین، کسانی که مثلا مسافرن و از اینجا عبور میکنن، بیان سرعن میکنن، میخوابن، نماز میخونن، چی میکنن. بله این یه چیزی بوده متعارف بوده. خب این میشه جز ملازمات عرفیه. اما یه سری احلا ببینیم تا کجا میتونیم، تا هر جا که این بنای عرف و عقلا را به حسب متعارف احراز کردیم خب بهش میتونیم عمل بکنیم، اما یه جایی که دیگه همچه بنایی برای ما مشکوکه، مثل یا نیست قطع به عدم است، مثل چه؟ مثل مجالس روزه، مجالس روزه نه دیگه همچه متعارف نیست، فقط اونی که متعارف اینه که مردم بیان تو روزه بشینن، منبری هم منبری که بره بعد هم چایی بخورن و بلند چند بیار، اما دیگه اونجا یکی بیر بخواب بری که نماز مارهی فلان بکنه و قول معروف دیگه خانه عمو و یا عمه نیست، نه اون مقداری که هست از فتح باب برای مجلس روزه متعارفش چیه؟ متعارفش این که بیان بشینن از جلوس به مجلس الحسین علیه السلام و استماع القرآت الحسینیه، هم المقدار. خب حالا ای بخواهیم تعدی بکنیم خب باید احتیاطاً یه اجازه بید، منو مثلا تو دلمون علم برضا داریم هم میشه، خب علم داریم دیگه، اما چون خارج از متعارفه بله تقوا اقتضا میکنه که انسان استیزان بکنه، ما میخوام نماز بخوانیم، دستشویی بریم، چه بکنیم، اینا همه خارج از متعارفه تو مجلس روزه، ولی آدم محتاجن به استجازه و استیزان. بله علم برزایی داره من یقین داره دیگه میتونم بدون سوالم میدونه قطعا علم میشه اصلا نه طرف راضیه به این کار، اشکال نداره. بحث ما در اینی که او علم برزا نباشه که حالا داریم متوسل میشیم به شاهد حال، شاهد حال در چه مواردی؟ تو مواردی که ملازمه مثلا یا عقلیه باشه یا عرفیه باشه، اونجایی که حالا مثلا فرقم تو مجلس روزه که خارج از ملازمات عرفیه است اون دیگه جدش نیست. عرض کنم به خدمت شما مثلا مجلس روزه و امثال اینا، مجلس ختم بله خود در انباز مجلس فاتحه، مردم بیان اونجا یه فاتحه بخوانن، قرآنی بخوانن، تسبیحاتی بگن بس. اما بیان مثلا انواع تصرفات مثل اون تصرفاتی که در هتل ها نمیدونم در کار اون سراها و امثال ذلك میخوابند، استراحت میکنند، لباسهاشون میشویند، نماز میخوانند، نه ربطی نداره. پس بنابراین وقتی ملازمه عرفیه شد بایستی محدود به حد خودش و باید احراز بشه. ما این هم یه بحث بدینه این هم عرض کردیم، این هم مربوط بود به قضیه شد. حالا اون جایی که یه قدری مهمه یه خوب باید دقت کرد، یه دوتا یه بحثی که اینجا داریم و اون این است که در قضیه شاهد حال، همینطور که ما گفتیم شاهد حال موضوعیتی نداره، باید از شاهد حال به خلصه یه قطع حاصل بشه که ما معنا کردیم این قطع را به اطمینان. پس بنابراین از شاهد حال اگر اطمینان حاصل شد به رضا، خب مثلا فرض ما از باب ملازمات عرفیه یا ملازمات عقلیه یا این مسائلی که گفتیم خب عمل میکنیم بشه. اما اگر اطمینان که علم حدیث حاصل نشد و ظنی حاصل شد، ظنی حاصل شد که طرف راضیه، ببینیم آیا با ظن به رضا شاهد حالی هست که کاشف در حد ظن به رضا، نه علم به رضا یا اطمینان به رضا، بلکه ظن معمولی. حالا دیگه بحث میکنم. نه اطمینان حجت مطلقه، اطمینان حجت مطلقه، میگم اطمینان حجت همه جا در ربطی به الفاظ نداره، حجیت الفاظ اصلا اطمینان رو خونه میخواه، نه حجیت الفاظ، حجیت الفاظ من رو بهتی نخواه خواستی میگم در ملازمه به اینا اطمینان که حاصل شد اطمینان حجتون از هر رایی که باشه. آره بده تعمل بکنی بعد از دست بهتر خب قاطی میکنه. آقا این به چی قد قاطی میکنی؟ اطمینان حجتون به بنا خلاء من ای طریق هست یه الف و نه هر موردی عرض میشه بر خدمت شما مباحث حجیت الفاظ احتیاجی به اطمینان هم نداره، احتیاجی به زن هم نداره، ولی علم به خلاف نباید باشه دیگه. پس اجازه بفرمایید وقتی هست. پس اطمینان نه حجت مطلقه، اطمینان مثل خود قبل که حجت مطلقه از هر طریقی حاصل بشه، اطمینان هم حجت از هر طریقی که حاصل باشه، چه از طریق الفاظ چه از طریق غیر الفاظ، از پریدن کلاغ، از هر جایی ما اطمینان رو پیدا کردیم به یه مطلبی برامون حجته. ارز کنم به خدمت با ساعت شما این. و اما بحث اصلی، بحث عمده این است که حالا اختلافی که داریم اینجاست، اینجا از اختلاف با سید نیست، مرحوم سید در مورد شاهد حال هم همین مطلب را فرموده که چی؟ که این شاهد حال باید علم آور باشه که ما تعمیمش دادیم تا حد اطمینان. البته نه اینکه ما تلا خب دیگر را محشین کار برای حاشیه زدن، همه اشاره به مطلب کرده که اطمینان هم کافیه. خب این نمل کلام عرض کنم به خدمت شما در کجاست؟ در این است که بعضی از آیون که صاحب الحدائق و صاحب المستند الفاضل النلاقی استاد شیخ انصاری فرمودن به کفایت رضا، کفایت زن، یعنی زن به رضا کافی باشد، یعنی شاهد حال اگر هم که کاشف باشد، یا ما از هر راست مثلا زن به رضا پیدا کردیم به تصرف یجوز ذلک، تصرفات در حد صلات کافیه، ولی بیشترش لازم اطمینان و علم و حفا لازم نیست. حالا الان اینه یه اشاره بکنیم، بحث مهمیه که آیا مطلق الزن کافی هست یا نه. خب ذهب الى کفایته صاحب الحدائق، بله و استدلالی هم برش کرده، استدلال صاحب الحدائق را اول بگیم. صاحب الحدائق استدلال کرده به این که عرض کنم به خدمت شما، بله در موارد، بله در روایات ما داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمودند جعلت لی الارض مسجدا مطهورا. خب جعلت لی الارض مسجدا مطهورا یعنی خدای تبارک و تعالی مسجد را جعلت لی الارض زمین را برای من محل نماز قرار داده. مسجد فقط سجود تعالی مقصود نیست، کل نماز خود محل نماز با سجدش. و تهور یعنی پاک کننده است که هم میشه سرش تیمم کرد، هم عرض کنم خدمت شما به یه نحوی پاک کننده هم هست. ایشان میفرماید خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجا در مقام امتنان بود، یعنی امتنان خدا بر پیغمبرش. خب این هرچه دایرش وسیعه تر باشه با امتنان سازگار، یعنی هرچه شمولش به طور که افرادش بیشتر باشن با مقام امتنان سازگارتره. خب اون وقت حالا در قسمت مسجدش ما کار داریم، یعنی نماز خوندن، که این نماز خوندن خب بالاخره این زمین کل زمین ها مقصود مسجد، مسجد که تنها نیست، منظور کل صد تا سر کره زمین که مسجد قرار گرفته محل نماز. خب همه صاحب دارن، مالک دارن، مالک که نیستن این زمین. اگر هر آینه منوط باشد نماز خوندن در این زمین هایی که میدانیم مالک دارن، منوط باشد به علم به رضای مالک، خیلی مواردش کم میشه. و حالا اینکه اگر اعم باشه از اینکه علم به رضا داشته باشیم یا ظن به رضا داشته باشیم، میشه گفت جو الالیل هست و یعنی کل زمین. حالا کدومش اولاد که مثلا اقرب باشه به این معنای اصلی کلمه، ظاهر کلمه، اونم مقام امتنان، این که کل زمین مسجد دیگر داره، یعنی محل نماز خوندنه و خدا منت گذاشته، این کرامت را به ما کرده که سر تا سر زمین را کران تا کران برای ما مصلا قرار داده. حالا اگه بیاییم بگوییم که این مقید به علم به رضای مالک، این چینه نمانه ته تخصیص اکسن لازم نیست. پس بایستی اهم باشد از این که چه با علم به رضای مالکین و چه با ظن به رضای مالکین تا بشود گفت جعلنی الارض، یعنی بالاخره قابل اطلاق باشه، نزدیک باشه به معنای حقیقی و مناسب با مقام امتنان باشه. پس مناسب با مقام امتنان اقتضا می کند شمولیت و وسعت دایره مطلب، وسعت دایرهش با این زیق که مضیقش کنیم به علم به رضای مالکیم سازگار نیست. پس بنابراین تا حد علم و زن، زن هم اضافه می کنیم تا اینکه یه چیزی تش بمانه و این تناسب داره با مقام امتنان. هکذا افاد صاحب الحضاره. خب یعنی از این طریق خواسته استدلال بکنه بر مراد خودش که نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه کما یکفی العلم بالرضا یکفی الظن بالرضا من المالکین. اینطور صحبدار خوشم داره از کنم بکنم. خب دیر صدا صحبدار که معلوم شد. جواب این است که اصلا روایت خود در مقام بیان حکم فعلی نیست، روایت در مقام بیان استعداد زمینه. جای لرزی الارض مسجدن و تهورا، حالا یعنی تهوریت حدونه، یعنی استعداد و زمینه داره و آمادگی داره که مصلا بشه از مابقی جواز سجده برش. یه سرش میتوانیم چکار کنیم؟ هر جا رسیدیم سجده بکنیم، اشکال نداره، جز زمینه میتونیم سجده بکنیم. هر جا رسیدیم میتوانیم نماز بخوانیم، برخلاف مسیحی ها و یهود که یهود حتما نمازشون تو کنائس باید باشه و مسیحی ها نمازشون تو کلیسا باید باشه، اگه جایی دیگه برن نماز بخوانن از نظر اونا باطله. و حالا اینکه از نظر اسلام جایل ازری الان مسجدن و هر کجای زمین شما نماز بخوانید، نمازتون قابلیت داره به سریعه، محتاج به یک محل معینی، متوقف بر یک محل معینی نیست مثل سایر ادیان. پس این در مقام بیان این شانی است. خود همین مقدارش که شانیتش هم باشه هم منت بزرگیه و ظاهر روایت هم همینه. پس به شرط ها و شروط ها رسیدنش به فعلیت منافر نداشت که شروطی دار، از جمله شرایطش اینه که باید مثلا مسجد محل سجده پاک باشه و شرطی خودش. پس وقتی مثل شرط بزنیم نه شرط هست لازم میخواهید سجده بکنید، نماز بخواهید سجده بکنید، محل سجدتون مشروط به اینکه حتما باید چی پاک باشه. و همچنین ملک دیگران اگر هست بایستی اون مالک راضی باشه. خب راضی باشه با علم برضا یا ظن برضا؟ به علم برضا. یعنی به هر حال اینا شروطی هستند. این شروط بنابراین روایت در مقام بیان حکم فعلی نیست، فقط در مقام بیان استعداد زمین است. برای کل زمین خدای تبارک و تعالی این را عرض می شود خدمت شما مستعد قرار داده و اهل قرار داده برای اینکه شما هر جا دلت خاص نماز بخوانی می ده. اما به شرط ها و شروط ها در مقابل کی؟ در مقابل سایر ملل و نحر که برای عبادتشون مکان مخصوص معین کردن و این استعداد را و شایستگی را از در کل زمین سلب کردن. گفتن فقط در کلیسا، فقط در از کنم کلیسا عرض می شود ولی اسلام اینطور نیست. پس بنابراین کل زمین این شایستگی رو داره، اما با شرایطی که داره و شرایط باید رعایت بشه. پس دیگه روایت در مقام حکم فعلی نیست که شروط را اسقاط بکنه، در مقام بیان همون اصل اهلیت و استعداد کل زمین برای کار به شرطها و شروطها. این معنای روایته. از کنم به خدمت با سعادت شما این راجع به فرمایش صاحب و اما فرمایش محقق نراقی، نه عراقی، نراقی، نراقی استاد شیخ. خب مدت ها شیخ در نراق پیش ایشون هم تلمانی 4 سالی تقریبا تلمان داشتن دارن و خیلو ایشون از دیگه حالا استدلال های اشاره ای بکنیم دیگه تفسیرش باشد برای بعد. ایشون می فرماید که یعنی ظاهر کلامشون نیست، سر و تهشی که با هم جمع بکنید اینه که تصرف در اموال مردم را، این خوب انواعی داره بالاخره، این نوع تصرف هست، تصرف بالاطلاق که وقتی شما تصرف بکنید اموال دیگه اطلاق میشه. مثل چه؟ کالاکل، الاکل و شرب. شما وقتی که تصرف میکنید در یک غذایی با اکلش خب دیگه اطلاق میشه اون غذا، از بین میره. یا شرب میکنید، تصرف میکنید در یک آب با شرب خب اون آب دیگه از بین میره. یا در آب تصرف میکنید با توضح خب اون از بین. این از محل کلام خارج. محل کلام تصرف در اماکن به نحو صلات، به نحو صلات یعنی یه تصرفیه که نه تصرف متلفه و نه تصرف مغیره. بعضی تصرف ها متلف نیستن اما مغیره. مثلا فرض فرمود که ما یه خانه میگیم مثلا یه رنگ آمیزیش میکنیم، تعمیرش میکنیم، چکار میکنیم، اطلاقش نکردیم اما تغییراتی درش ایجاد میکنیم. این هم فعلا محل بحث. محل بحث نماز است و ما شابه الصلا، جایی که شبیه نماز خوندن هم توی مکانی که هیچ نه تغییری در اون محل حاصل میشه و نه اطلاقی حاصل میشه. این محل کلام است. در اینجا میفرماین اصل عملی، اصل اولی اقتضا میکند اباحه این نوع تصرفات را مگر با علم به کراهت صاحبش. اگه علم داشتیم به کراهت و ناراحتی و نارضایتی وقت دیگه جایز نیست، اما تا زمانی که علم به کراهت حاصل نشده اصل اولی این است که مباح باشه این تصرف مطلق. یعنی چه ما علم به رضا داشته باشیم، چه ظن به رضا داشته باشیم، چه شک داشته باشیم، حتی شک داریم که راضی یا نه، اصل اولی اقتضا میکنه جواز تصرف را. چه صورتی خارج علم به کراهت؟ ای بدانیم که بدش میاد و ناراحت و اینه بدانیم و حق نداریم، اما هیچ نمیدانیم میتونیم تصرف بکنیم. این مطابق اصل اولیه. دیگه حتی این که بعد خب چه زن باشه و حتی اگر زن نباشه یعنی شکش نمیدونیم راضیه یا ناراضیه میتونیم تصرف بکنیم، چون مستثنا یعنی این اصالت الجواز عبارت است از علم بکراهت که مستثنا دیگه. ما بقی نه بحث نکردیم خواهی بول نداریم، ما الان زنده به رضا خواهد داریم. ما بقی تمام داخل در چه؟ داخل در عموم جواز. خب حالا البته محل کلام کجاست؟ تصرفاتی که مطلق نباشند، تصرفاتی مغایر هم نباشند در حد نماز خوندن، در کمی خوده به این زمین از را میگذری یه ماشین مثلا یه دیوار یا چه چیزی از خسته این فلانی حالا تکیه میدی به دیوار، تکیه داری به دیوار، پشت شما به دیوار گرفت، آیا دیوار یعنی چه بهش میشه؟ تکیه یادش کنده میشه؟ پس بنابراین اگر علم به کراهت باشد لا یجوز، اما اگر علم به کراهت دیگه نداریم یجوز. کل تصرف لا یکون مطلقا ولا یکون مغیرا للعین الاصل فیه جواز التصرف الا اذا علم بالکراهه. این مدعای آقای محقق نراقیه. اون وقت آمده گفته که خب ما قبول داریم که یه صورتی الحاق این که بعد ما جواز بالاجماع در دادم میگم خب باشه سب بکنه مدعا رو گفتم نگفتم خدا داری دلیلم نگفتم مدعا رو بگیم برمیم سر دلیل داره هم نبا در پاچه دلیلش هم میگیم. از کنم به خدمت شما یک صورت دیگه باز تو مدعا هنوز مدعا تمام نشد آمده ایشون گفته که علم نامن الخارج بالاجماع، اجماع قائم شده در این که در صورت شک، یعنی اگه شک داریم نمیدونیم کراهت داره یا نه، شک در کراهت و شک در رضا عرض میشد، این صورت به حسب اجماع باز هم جایز نیست و از تحتش خارج. یعنی اگر این اجماع نمیبود حتی با شک میگفتیم جایز، اما اجماع آمده صورت شک را خارج کرده، باقی من در تحت عموم جواز صورت علم و صورت زن. اگر علم به رضا داریم خدا، اگر زن به رضا داریم هم جایز تصرف. خب بعد دیگه کجا جایز نیست؟ اونجایی که زن به عدم رضا داریم، یعنی بسم الله مثل شک به شک داریم که آیا راضی یا راضی نیست، این دیگه به اجماع خارج. اون صورتی که علم به کراهت داشته باشیم اونم که دیگه از اول خارجه. بله پس بنابراین این صورتی که ظن به رضا داریم جایزه تره، همین که محل بحث ما سرخان که ظن به رضا داشته باشیم، علم به رضا دیگه لازم نیست، ظن به رضا هم تصرف جایزه. شک را با اجماع خارج کردیم، باقی مونیم که به صلاح علم به این داشته باشیم، علم به کراهت داشته باشیم یا زن به کراهت داشته باشیم اون هم جایز نیست. علم به کراهت فرضاً که حجت هست نه کراهت، موضوع عدم جواز کراهت علم بهش پیدا کردیم و حجت برش خواهم شد. زن به کراهت پیدا کردیم بازم جایز نیست. چرا؟ چون وقتی اجماع داریم که با شک جایز نیست، خب به طریق اولا با زن به کراهت هم جایز نیست، پس اونا هم با اجماع خارج شد. بنابراین همه اینا را که میگیم تقلا رو میکنیم برای چه؟ برای اینکه شما گفتید علم به رضا لازمه، بگویم علم به رضا لازم نیست، با ظن به رضا هم اصلا میشود تصرف کرد، اما تصرفاتی که نه مغیر باشد و نه ممکن. خب ای تا اینجا مدعای نراقی و اما دلیل نراقی به ما نبری فردا صلی الله علیه و محمد.